أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يدي. سخن ما در فرضی بود که اگر جزئی یا شرطی از یک مرکبی که واجب شده متعذر الاتیان شد، آیا تکلیف وجوب نسبت به سایر اجزاء و شرائط ساقط می شود یا نه؟ سخن تارتن در مقتضای اصل عملی بود که براءت از وجوب ما بقی شد، و اخرى در مقتضای اصل لفظی. در مسئله سه دلیل اشاره شده، اولین از اونها این بود که المیسور لا یسقط بالمعسور، سخن در او گذشت. دلیل دوم، ما لا یدرک کله لا یترک کله بود. این دلیل هم مرسله‌ای بود در کتاب عوال اللعالی از آقا امیر مؤمنان علیه السلام. تقریب استدلال رو بیان کردیم که چهار صورت فرض می شد، سه صورت رد شد، و صورت چهارم که به درد استدلال می خورد اشاره شد که ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، دو کلمه کل به کار رفته. مراد از کلمه کل در بخش اول عام مجموعی باشه، یعنی اون مجموعه ای که همشو نمیتونیم بیاریم. لا یترک کلو، اگر اتیان به مجموع متعذر شد همشون جمع در ترک نمیشن، بلکه باید اون مقداری که متعذر نیست آورده شود. تمام اون افراد و اون سایر بخش هایی که میتواند اتیان شود، خب طبعا باید اونها آورده شود. در اینجا کیفیت استدلال بیان شد و عرض کردیم لا در لا یترک کلو، چه لای ناهیه باشه لا یترک، چه نافیه باشه لا یترکو که در مقام بیان نهی است، فرقی نمی کنه. خب مرحوم آیا آخون صاحب کفایه رضوان الله تعالی علی بر استدلال به این روایت مناقشه ای فرمودن. ایشان می فرماین ما از یک طرف بخش دوم روایت رو که نگاه می کنیم ظهوری داره که ظهور در تحریمه، چون لا یترک نهیه، نهیم ظاهره در تحریمه. اگر نفی هم باشه باز به معنای نهی بود، باز هم ظهور در تحریم داره. پس فراز دوم و فقره و بخش دوم حدیث ظهور در تحریم داره. از اون طرف بخش اول حدیث که مای در مالا یدرک و کله، این مای موصول است، و از جهت این که آیا واجب مراد باشه یا مندوب، هر دو رو شامل می شود. اطلاق شامل مستحبات هم میشه. اگر این گونه است، و پس بالاخره ما لا یدرک و کله، یعنی حتی مستحبی که مجموعه به ما و مجموعه اجزایش قابل ادراک و اتیان نیست، نباید این مستحب ما بقیه از اجزایش ترک بشن. خب این که معنا نداره، مستحب اصلش مستحبه، اصل اتیانش، تا چه برسه حالا که بعض از اجزا مثلا قابل اتیان نیستن بخواد واجب باشه اتیانش و ترکش جائز نباشه. لذا تعارضی در میگیره بین ظهور نهی در تحریم در فقره دوم با اطلاق و عمومیت مایه در ما لا یدرک در استحباب و وجوب، در مقوله استحبابش تعارضه. خب هیچ مرجحی هم نه برای ظهور نهی در تحریم و نه برای ظهور مای موصول در عمومیتی که شامل مستحبات هم بشه وجود نداره، هیچ کدام بر دیگری مرجحی ندارن. بنابراین حد اکثر استفاده می شود رجحان اتیان به ما هو المقدور، رجحان اتیان استفاده می شود، چون اگر بخواد نهی حرمت رو بفهماند این محذور رو داشت، وجوب اتیان ما هو المقدور فهمیده نمی شود. بنابراین اگر این گونه باشه دیگه باز نسبت به اتیان ما بقی و وجوب اتیان ما بقی این حدیث قابل استفاده نیست. خب مرحوم آیت الله خویی از این مناقشه مرحوم آیا آخوند صاحب کفایه پاسخی دادن. ایشان می فرماین ما در بحث الفاظ که کتاب محاضرات جلد اول صفحه 481 به بعده، ما در اونجا بیان کردیم که اصلا نه وجوب داخل در مفهوم امره و نه حرمت داخل در مفهوم نهیه. چرا؟ چون مفهوم امر یعنی طلب، اما طلب وجوبی یا ندبی هیچ کدام. وجوب رو ما از خارج به حکم عقل استفاده می کنیم، چون وقتی مولای حکیمی طلبی کرد عقل حکم می کنه که اطاعت اون طلب مولا لازمه و میگه اگر عبد اون مأمور مولا رو ترک کرد و انجام نداد استحقاق عقاب پیدا میکنه. خب نتیجه این سخن میشه وجوب. پس استفاده وجوب از صیغه امر این به وسیله حکم عقله. استفاده حرمت هم از نهی باز ایشان می‌فرماید به حکم عقله. چرا؟ چون عقل میگه اگر مولا نهیی فرمود و عبد اون منهی رو مخالفت کرد، یعنی ترک نکرد و اتیان کرد، این عبد استحقاق عقاب رو پیدا میکنه که چرا اون منهی مولا رو مرتکب شدی. لذا نه امر استعمال در وجوب شده و نه نهی استعمال در حرمت. معذرت میخوام، و یعنی استعمال که نه، یعنی بگیم که وجوب و حرمت در معنای موزون له وجوب و حرمت اصلا اخذ نشدن. لذا اگر امر در موردی به کار بره و معنای وجوب اراده بشه، نهی در یا امر در مورد دیگری به کار بره و معنای استحباب استفاده بشه، هر دو مستعمل فیهشون یکی است. چرا؟ چون مستعمل فیه این دو هر دو طلبه، اما وجوبی یا ندبی این اصلا داخل در مفهوم امر نیست و مفهوم طلب، بلکه از خارج فهمیده می شود. آری اگر در ترک از ناحیه مولا ترخیصی وارد بشه، این ما بعدن می فهمیم استحباب رو، ترخیصی وارد نشه بعدن ما می فهمیم وجوب رو. لذا اونجایی که ترخیص باشه دیگه عقل نمیتونه حکم کنه که اون فعل واجب الاتیان و لازم الاتیانه. چرا؟ چون خود مولا ترخیص داده، لذا اون عملی که امر بهش تعلق گرفته میشه یک عمل راجح اما جائز الترک، خب میشه استحباب. وجوب یعنی کجا؟ جایی که مولا طلب کرده، ترخیص در ترک هم نفرموده، عقل از باب مقتضای قانون عبودیت عبد و مولویت مولا میگه حتما باید اون فعل رو اتیان کنی، این میشه وجوب. در طرف نهی هم همینه، اونچه که چه مراد حرمت باشه و یا کراهت، معنایی که استعمال شده لفظ نهی در اون معنا یه معنای واحده، اون معنا رو شما اسمشو بگذارید طلب ترک، اسمشو بگذارید منع از فعل، اسمشو بگذارید کف نفس، تعبیرات بنده است، فرقی نمی کنه بنابر اختلافاتی که هست. بالاخره معنای مستعمل فیهشون یه چیزه. باز اگر ترخیصی از طرف مولا بر فعل وارد بشه، میگیم این نهی معلوم میشه نهی تنزیهی و کراهتی است. اگه ترخیصی وارد نشه، میگیم نهی نهی تحریمی است و حرام این عمل. باز اینو از کجا میفهمیم؟ به حکم عقل. اینک مرحوم آیت الله خویی میفرمایند حالا که این مقدمه روشن شد، معلوم میشه که اینی که ما نگاه میکنیم ما در مالا یدرک و کلو شامل مستحبات میشه، این اصلا منافاتی نداره با این که نهی در لا یترک و کلو ظاهر در تحریم باشه. چرا؟ چون که این لا یترک و کلو یا لا یترک کلو که نهیه صرف طلب ترک رو میفهمونه. خب حالا ترک نشود، اما ترک نشود حرام ترکش یا مکروه، بستگی داره اون چیزی که همش قابل ادراک نبوده اگر واجب بوده، پس ترک نشدن ما بقیه از اجزا میشه حرام، ترک شدن ما بقیه از اجزا میشه حرام. اما اگر مستحب بوده، خب ما لا یدرک و کلو اون مستحبی که به نحو عام مجموعی همه اجزایش رو نمیشه اتیان کرد. خب لا یترک کلو، لا یترک کلو ترک نباید بشه همش، ترک نشه همش. به چه نحوه؟ طلب عدم ترک شده، یا بگو که منع از ترک شده. حالا این منع از ترک به نحو الزامی است یا غیر الزامی؟ اینو باید از خارج بفهمیم. خب عقل میگه وقتی اصل عمل مستحب بوده و اون مجموعه قابل اتیان نبوده، پس مابقی اگر بخوایم بگیم ترک نشود، ترک نشودش میشه ترک نشود غیر الزامی، لذا ترک شدنش میشه تنزیهی و کراهتی. پس این که شما فرمودید بخش دوم ظهور در حرمت داره و با عمومیت بخش اول که شامل استحباب میشه، در مقوله استحبابش قابل جمع نیست، ما میگیم خیر بخش دوم ظهور در حرمت اینجا ندارد، بلکه اعم بستگی داره اون بخش اول اگر واجب بوده، بله ترک میسور از اجزا میشه حرام. اگر بخش اول مالا یدرک و کلو مستحب بوده، ترک ما بقیه از اجزا که اینها اتیانشون متعذر نیست میشه چی؟ بفرمایید میشه مکروه. لذا این مناقشه مرحوم آقای آخوند وارد نیست. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ثانیاً ما اصلاً صرف رجحان رو در فراز دوم قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما لا یدرک و کله، لا یدرک و کله. خب لا یدرک و کله رو هم گرفتیم به معنای این که اتیان به اون اجزایی که متعذر نیستن از واجب، اتیانشون راجحه، یا بگو ترکشون حزازت و منقصت داره، مرجوحه. خب پس اتیان به اون اجزایی که میتونه انجامشون بده شد راجح. حالا ما نگاه میکنیم اون اجزا اگر از پیکره یک واجب باشه، طبعاً این رجحان نسبت به اون اجزایی که متیسر الایجادن از یک واجب، اتیان اون اجزا هم میشه واجب. یعنی اگه یه مرکبی من 10 جزء داره، یه جزءشو نمیتونم اتیان کنم. خب طبعاً این روایت میفرماید که اگر این اجزا همشو نمیتونی انجام بدی، بقیهشو میتونی انجام بدی، اون بقیه اتیانش راجحه. ما میگیم که رجحان در اینجا حمل بر وجوب میشه. چرا؟ چون ما قول به فصل نداریم. یعنی چه قول به فصل نداریم؟ یعنی این که بگیم اگر اون مجموعه واجب بوده و همشو نمیتونه بیاره، بعض از اجزایش متعذره، ولی بقیهشو مستحب باشه مثلا بیاره، نه خیر. یا صرف رجحان به ماهو و رجحان هم که معنا نداره، بلکه ما میگیم آقا یا اتیان اون بقیه اجزا از اساس واجبه، یا اتیان بقیه اجزا از اساس غیر مشروعه. اصلا مشروع نیست. چرا مشروع نیست؟ چون امری نداره. امر به کل اون ده جزء با هم تعلق پیدا کرده بود، لذا اگر ما اثبات کردیم در بخش دوم صرف رجحان اتیان به باقی اجزا رو، لا محاله اگر در بخش اول اون چیزی که همش قابل ادراک نبوده واجب بود، اتیان بقیه اجزایش هم واجب خواهد شد. خب این دو پاسخی که این بزرگوار از مرحوم آقای آخوند دادن، که آقای آخوند خواستن بفرماین استدلال به این روایت بر ما نحن فیه نمی شود نمود. البته پر واضحه دیگه، اون فرمایشی که آقای آخوند داشتن می فرمودن علل مبناست، یعنی ایشون بنابر مبنای خودشون که نهی ظهور در تحریم داره این فرمایش رو فرمودن و تمام شد. مرحوم آیت الله خویی خودشون وارد جواب به استدلال به این روایت میشن. پاسخی که ایشون میدن میفرماین اولا سند این روایت ضعیفه و ما قبلا هم اشاره کردیم که این ضعفش اصلا قابل جبران هم نیست. چرا ضعفش قابل جبران نیست؟ به خاطر این که اصلا این روایت در کتابهای اصحاب متقدم ما وجود نداره و متأخرین هم از کتاب اوائل اللآلی نقلش کردن و خود این کتاب اصلا ایشان می‌فرمایند به نظر ما وثوقی نداره. حتی مرحوم صاحب حدائقی که شأن و دعبش قدح در کتابهای اخبار نیست، در جلد اول حدائق صفحه 99 قدح کرده بر این کتاب. پس بنابراین این روایت ضعف سندش جبران پذیر نیست. بگید آقا عمل اصحاب، میگیم خب اصلا استناد اصحاب به این روایت در مقام عمل ثابت نیست، چون فقط حد اکثر میشه موافقت فتوای اصحاب با این خبر ضعیف، و موافقت فتوا که عرض کردیم زمین ساز جبران ضعف سند نیست. اگر هم قرار باشه چیزی زمین ساز جبران ضعف سند باشه، استناد به یک روایته و استناد هم ثابت نیست. بگید آقا پس چرا در نماز میگن اگر یک جزء رو نتونستی بیاری، حالا غیر از اجزای رکنی باید بیاری بقیهشو؟ پس معلوم میشه علماء ما به این روایت استناد کردن، چون میفرمایان نه، در اونجا در بحث نماز آخه دلیلهای دیگری داریم، که مثلا از صلات لا تسقط به حالین، به اضافه این که تازه ما علی المبنا قائلیم که ایشون میفرماید قائلیم که استناد هم به فرض کرده باشن و عمل کرده باشن، عمل جابر ضعف سند نیست. ما البته تبعا لاستادمون آیت الله اشرفی شاهرودی و ایشان تبعا لمرحوم آیت الله بروجردی قائلیم که اگر قدماء از اصحاب استناد به یک روایت کرده باشن، ضعف سندش قابل جبرانه. ولی باز مسئله اینه که اینجا قدما هم به این روایت استناد نکردن، لا عین منه ولا اثر از این حدیثی که صاحب اوائل لعالی اشاره کردن. خب پس اولا روایت از حیث سند که مشکل دار بود، و اما از حیث دلالت ایشان می فرماین دقت کنید، مراد از مالا یدرک و کله چیه؟ ممکنه مراد این باشه که یه مرکبی داریم، همینی که عرض کردیم، که همه اجزاء مرکب رو نمیتونیم بیاریم ولی بعض از اجزائش رو میتونیم بیاریم. یه مرکبیه مثلا 10 جزء، یک جزءش نمیشه انجام بده، مکلف تمکن نداره، 9 جزءش رو میتونه انجام بده، بنابراین باید اون 9 جزء رو بیاریم. طبعا اگه از روایت وجوب اتیان ما بقیه من الاجزاء الواجبه رو استفاده کردیم، این دلیل ما هم میشه دلیل مولوی، وجوبش هم میشه وجوب مولوی. چرا؟ چون اینجا عقل که نمیگفت اگه 10 جزء رو مولا امر کرده نمیتونی بیاری، لااقل 9 جزءش رو بیار که بعد اگه مولا هم بفرماید بشه وجوبش ارشادی. نه خیر، عقل به این حکم نمیکرد. عقل میگفت مولا از تو 10 جزء رو خواسته، به نحو عام مجموعی هم هست چون مرکب ارتباطیه، میتونی بیاری 10 جزء رو؟ بسم الله باید بیاری. نمیتونی بیاری؟ دیگه اینجا عقل ساکت بود. پس اگر مجموعه اجزاء مرکب مراد باشه، با تعذر و عدم امکان اتیان بعض از اجزا، وجوب میشه وجوب مولوی، وجوب اتیان سایر اجزا. اما اگر مراد این باشه ما یک واجب داریم، این واجب افرادی داره، بعض از افرادش قابل اتیان نیستن، متعذر اتیانشون، اما بعض از افراد دیگه یه واجب قابل اتیانن. نماز واجبه، نماز برای من مکلف از اول تا آخر وقت 20 فرد داره مثلا. خب 20 زمان من میتونم نماز ظهر رو اتیان کنم، حالا 10 تا از این ازمنه قابل امکان نباشه برای من، مثلا چون آب ندارم برای وضو. خب اینجا در اون وقت 11 که قابل اتیان هست، فرد 11 قابل اتیانه، خب من نمازم رو چه کار میکنم؟ باید بیارم. عقل اینو به من میگه. چرا؟ چون عقل میگه حکم و وجوب رفته روی طبیعت، طبیعت دارای افراد طولی و عرضی است. حالا من مثالی که زدم فرد طولی در طول زمان، بعض از افراد قابل امتثال نیست، تحقق نمیشه داد طبیعت رو در ضمن اون فرد، اما در ضمن افراد دیگرش که میشه، و مهم تحقق طبیعت در ضمن یک فرد از طبیعت، از طبیعتو تتحقق به تحقق فرد ما من طبیعت. اگه این جوریه، خب پس بنابراین عقل میگه باید اون طبیعت رو حتما اتیان کنی، این وجوب رو عقل میگه. پس اگر از شرع هم استفاده کنیم، وجوب اتیان طبیعت رو در ضمن افرادی که متعذر نیست تحقق طبیعت در ضمن اونها، این وجوب میشه وجوب عقلی. لذا مولا اگر گفت میشه وجوبش وجوب ارشادی به حکم عقل. خب مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و چون به نظر ما جامعی بین وجوب مولوی و وجوب ارشادی نیست، که بخوای بگید روایت شامل هر دو مسئله بشه، هم عام مجموعی که محل بحث ماست و هم طبیعتی که دارای افراد متعدد هست، پس یک جامعه بین این دو که نیست. از اون طرف قرینه معینه بر یکی از این دوتا معنا هم نیست، روایت مجمل میشه و دیگه قابلیت استدلال رو از دست میدهد. این اشکالی که مرحوم آیت الله خویی بر دلالت این حدیث و اثباتش برای وجوب اتیان به ما بقیه من الاجزاء المقدوره بیان فرمودن. ما یک عرضکی داریم، عرض ما اینه که چه اشکال داره، چرا میفرمایید جامعه بین وجوب ارشادی و مولوی نداریم؟ اگر مولا بخواد یه جایی اصل مطلوبیت یک عملی رو در نزد خودش بفهماند و این که بفهماند که این کار از دید من ترک نشود، خب حالا مولا میگه به نظر من این کار ترک نشه، سواء که این رو عقل شما در مرتبه قبل فهمیده باشه یا نفهمیده باشه. اگر فهمیده باشه میشه ارشاد، نفهمیده باشه میشه مولویت و نتواند بفهمد. خب جمع بین ارشادیت و مولویت، عرض بنده اینه، اشکال شیست؟ آخه ادعا که خب میکنن آیون که جامعی بین این دو نیست، آیا اشکالی داره جامع رو مولا این گونه اراده کنه بفهماند که چه عام مجموعی اگر بعض از اجزایش متعذر شد و چه طبیعت که بعض از افرادش متعذر شد؟ ما لا یدرک، ما هم که موصول است، موصول قابلیت انطباق بر هر دو رو دارد، این نباید ترک شود. نظر من مولا اینه که ترک نشود. حالا عقل فهمید میشه ارشاد، عقل اینو نفهمیده بود فقط بیان مولا بود میشه مولویت. عرض ما اینه که مولویت و ارشادیت دخیل در اصل ماهیت کلام مولا نیست، بلکه امر خارج از ماهیت کلام مولاست و اون امر خارج دائر مدار اینه که حکم به العقل فی المرتبت السابقه فیکون امر المولا ارشادن الى ما حکم به العقل او لم يحكم به العقل في المرتبه السابقه قبل بيان المولى فيكون امر المولى مولويا لا ارشاديا. لذا به نظر میاد اگر سند این روایت رو ما میپذیرفتیم، از نظر دلالت این اشکال وارد نمیشود. خب تا این مقدار رو فعلا بسنده می کنیم تا برسیم به بقیه بحث، والحمدلله.